بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. درس آیات الاحکام جلسه 19 هم دوشنبه 25 فروردین 93. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقت در وجوب صلات بود، اشتقاق صلات را هم گفتیم. جمله آیه است، این یه البته یه آیه دیگه است که بهش میرسیم. این ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کتابا که گفته یعنی نوشته شده بر ذمه مؤمنین، یعنی واجب. کتبه ابلغ، کتبه علیکم الصیام، کتبه علیکم القتال، کتبه فلان، این ابلغ است در افاده وجوب، یعنی نوشته شده، ثبت است در لوح محفوظ. خب اینا همه دلیل بر وجوب نماز. موقوتا یعنی در زمانهای مشخص. حالا در آیات بعد ازمنه نماز را هم خداوند بیان فرموده و به اندازه بضاعت اون میگه. یعنی نماز بر ذمه و عهده مؤمنین در زمانهای مشخص نوشته شده است. موقوت یعنی محدود به وقت معین، اسم مفعول از وقت. و از این که وجوب به اوقات موصوف شده، کتابی که این صفت دارد موقوت است، به اوقات موصوف شده دانسته می شود در خارج از آن اوقات نماز واجب نیست. اوقات رو هم حالا می گید، یعنی خداوند بیان فرمید. حال اگر کسی در وقت وجوب نماز را به جا نیاورد چیکار کنه؟ هیچی دیگر بهم رفته قضا چی؟ قضا از یک دلیل دیگری دارند میشه. این آیات دلالت ندارد. ممکنه از آیه شریفه یه آیه داریم که خدا می فرماید که اذکر ربک زمانی که غفلت کردی، فراموش کردی. حالا این یاده یه دانه ممکن از اون آیه قضای نماز دانسته بشه، ولی به هر حال به صراحت آیه دلالت بر قضا نداره. از خارج کتاب قرآن قضا فهمیده شده. اینو عرض کنم خدمت شما که علما گفتن و منم از قول علما نقل میکنم. اینجوری علما رو استنباط کردن، استحسان کردن ذوقی آدم در موارد قرآنی که گشتم اینجوری گفتم. منم از قول اونا نقل میکنم، نقل کردم. نه موارد استعماله، اینا موارد استعماله. وقتی نگاه میکنم میبینم اون جاهایی که خیلی قلت در وجوب و احتمام هست، مثلا حساب کردن که برفت کتبه خداوند بیان فرموده. به نظرم جساس حنفی در احکام القرآن به این نکته اشاره کرده و به نظرم قطب الدین راولی هم در فقه القرآن گفته، ولی یادم نیست کدومشون گیری به صراحت این نکته رو تذکر دادن. در حال حرف قشنگیه، ما مقبول اونا نبود.
این رو توضیح بیدیم کتب ابلغ است.
کتب هست؟
آره کتب ابلغ است.
ببینید موارد استعمال رو وقتی نگاه کنید، وقتی که کتبه که بگه با وجبه فرق نمی کنه، هر دو وجوب رو می فهمه، جز اینکه کتبه وقتی که استعمال بشه دلالت می کنه بر نوشته شدن در لوح محفوظ، اون معنا رو هم می فهمه، از این جهت ابلغیتش معلوم می شه. وجبه هم در لوح محفوظ هست، همه قرآن در لوح محفوظ هست، چنانچه خداوند فرموده اِنَّهُ فِي لَوْحٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. هر دو وجبم در لوح محفوظ هست، کتبم هست، کتبه دلالت میکنه که در اونجا نوشته شده، از این جهت ابلغه.
فهم جساس چی بوده شد؟
احکام قرآن. خب در آیه بود که فعقیم و صلاته عظیم الصلاه ان الصلاه، ما نکات ادبی رو باید بگیم دیگه، این ان به کسر میخونید دیگه، وقتی به کسر بخونید میفهمید که ابتدای کلامه برخلاف ان. ان ابتدای کلامه، به این میگن استیناف بیانی، یعنی جمله مصنفه که بیان میکنه ما قبلش را، بیان وجوب قبل میکنه. فعقیم و صلا رو اقامه کنید، نماز رو بخونید، ان الصلا بیان وجوب رو میکنه، به تحقیق که نماز میباشد بر مؤمنین یک کتاب نوشته شده در اوقات مخصوص، این نه بیان اون وجوب رفت میکنه، تعلیل وجوب رو در واقع میکنه، چرا واجب است چرا بخوانیم، چون نوشته شده در لوح محفوظ. خب آیه دیگری که ازش وجوب نماز دانسته میشه و فقها ها استنباط کردن، آیه وامر اهلک بالصلات واستبر علیها، خداوند صریح فرموده امر کن اهلت را به نماز و نفست را وادار به صبر کن بر اون نماز، و صبر یعنی وادار به صبر کن. بیان اوقات نماز، از این جمله واستبر علیها ما سابقا از قول راغب اصفهانی رحمت الله علیه نقل کردیم که اقیم الصلاة استعمال میشه در خواندن نماز جامع الشرایط و تمام شرایطش، واستبر علیها که خود اینجا خداوند فرموده مسلمه که اون نماز جامع الشرایط بایستی با حواس جمع باشه، لذا سفارش خداوند میکنه که نفس تو به بردباری و صبر و نماز وادار کن، یعنی اون شرایط رو انجام بده، نماز این طرزی بخوان با خشوع و حضور قلب، هی خشوع و حضور قلب میپره، خدا میگه واستبر علیها، هی نفستو بر اون نگه دار، با اون حالت باش نماز بخون. گرچه من دارم خودم این رو به شما میگم، خودم سر نماز هیچ وقت حواسم جمع نیست.
نماز تموم شد چطور نماز
ها؟ هر به قول یکی میگفت یه ها
کلید
صندوقش گم کرده بود. خانم اینو کجا گذاشتین؟ ای بچه ها از قصدکین صغرا کلید کو شما بردشون؟ گفتن نه بابا. گفت سر کن الان پیداش کن. رفت بودو که دو رکعت نماز کن برای نماز ها پیداش کنم فلان جا گذاشتم. حالا ما میگیم فقط خودم عمل نمی کنم. اینا اعتراف میکنم که و خدای نکرده مشمول آیه اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم نشن. خودم دارم اعتراف میکنم عالم بی عمل. بله میرسیم به نماز مسافر. بله یه بحث خیلی مهمی هم اونجا داریم میرسیم به اون. بله
اگر سر
علیه ها
نباشه
بسیار
نماز
پایده
بگیم.
نماز صحت داره ولی نماز قبول نیست. ثوابشو نداره خیلی مشکل میشه وقتی به آیات دقت میکنی. خیلی مشکل میشه خیلی چیزا توش در میاد. منتها آدم یهو نمیتونه به قول مروی قاعده از میگه مالا یدتک کلوه لا یدتک کلوه به اندازه میسور و توان که آدم باید انجام بده. مسلما من از هزار تا نمازی که بخونم یکی دو تا شاید یه خورده نصفی حواسم جمع بشه و باقی شیگه تا نماز نخونم نمیشه که. یا ممکنه در نهایتش بگیم خدا به ما یه خود تخفیف داده همون حرفی که شما زدی بطلان نماز پیش نیاد. این خطاب مختص پیغمبره و مر اهلک. گرچه حالا ما هم باید به پیغمبر اقتدا کنیم باز نمیشه. اهلک هم داره که اختصاص خود خاندان پیغمبره. ولی اگه خوب اختصاص بگیریم ولی خوب میگه ما باید اقتدا کنیم به پیغمبر دیگه وارد جزئیات مش نشه. دست نه صلات تنها عن الفحشاء و المنکر و صلات با جامع و شرایطی شو چه وقتی ما داریم میبینیم این همه نماز خون داریم مسجد زیاد پر میشه مسجد ولی همون لحظه نماز که تموم میشه دوباره همه که هم مسجد بیان برون دوباره همون برنامه قبلشون این سر اون کلا بذار کن اونجوری کن اونجوری کن هیچ کدوم اثر نداره. حالا ما دیگه کاری به اون حالات روحی عرفانیش نداریم چون من اصلا در اون شأن نیستم که بخوام از این حرفا بزنم. بیان اوقات نماز ها این وجوب نماز بود آیاتش چند گفتیم. حالا اوقات نماز ها و اقم الصلاة طرفی نهار و زلفا من اللیل. سوره هود آیه 114 خب ما برای اینکه اوقات رو بخواییم بفهمیم عقم صلاته که معنا کرد در آیه تا قبل بایستی نهار را و لیل را معنا کنیم. دو طرف نهار خودش دیگه مشخص میشه از دولف را هم معنا میشه. پس ما اول ببینیم نهار به چه معنی؟ نهار و لیل. اول ما میدونیم که نهار مقابل لیل این ها دیم یه لیل داریم یه نهار شبت سوم دیگه نداریم. یه روز است یه شب است دیگه هم روز هم شب یا نه روز نه شب ما نداریم. نداریم چیه؟ خب معنای نهار مقابل معنای لیل است چنانچه خداوند تبارک و تعالی این دو را مقابل هم قرار داده در این آیه و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. خداوند این دو را خلف هم قرار داده، یعنی جانشین هم دیگه، پشت هم دیگه، این میره اون میاد و شکل سوم دیگه نداره. از این آیه دانسته میشه که همین دوتاست.
سال همیشه تاره اول نه آمده بعد نه
در حالا من گرده من تحقیق نکردم ببینم در آیا ترتیب چیه.
بیشتر
اومده
بیشتر اومده
بیشتر اومده
بیشتر اومده بیشتر اومده بیشتر اومده
بیشتر اومده بیشتر اومده بیشتر اومده بیشتر اومده بیشتر اومده بیشتر اومده بیشتر اومده بیشتر اومده بیشتر اومده بیشتر اومده بیشتر اومده بیشتر اومده بیشتر اومده بیشتر اومده بیشتر اومده
بیشتر اومده بیشتر
و هر حال تاریک که بود روشن نبود. این نمیشه گفت، منم نمیدونم، تحقیق نکردم که ببینم در قرآن کدوم مقدمه کدوم فلان. حالا آیاتی میخونیم، حالا شما خود توش استنباط کن، من توی این سکت نبودم.
سوره یاسین هست
نزل خدای ها نها ابن فارس لغوی. حالا ابن فارس لغوی اصلا یه رساله نوشته در باب، خیلی لطیف این رساله، در باب مناظره لیل و نهار، که لیل دیگه من مقدمم، ادلهشو ذکر میکنه، نهار میگه خیر من مقدمم، ادلهشو ذکر میکنه، آخر تا آخرم بخونید بالاخره نمیفهمید کدومش مقدمه کدومش مؤخر.
نه
دیگه
میخوام
بلاغایت
من
حالا چه اثری داره اصلا؟ حالا شب مقدمه یا روز مقدمه؟ چه فرقی داره واسه شما؟ چه فرقی داره؟ اول مرغ بود یا تخمه بود با خدا باشه یه؟ چه فرقی داره؟ حالا به هر حال بحث ما در اینه که ما شق سومی نداریم، یا نهاره یا لیله. حالا معناش میرسیم، اول اینجوری پله پله بریم جلو. گفتیم خداوند تبارک و تعالی، در آیات دقت کنید، خداوند هم این دو را مقابل هم قرار داده. سوره فرقان آیه 62 و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة پشت سر هم. فرقان 62 آیه 62. خب ما حالا فهمیدیم که این دو قسمه. حالا لیل و نهار به چه معنی هست؟ یعنی ساعتش گیه. و لیل عبارت هست از تاریکی آسمان. شک دارین دارین؟ نه. لیل عبارت هست از تاریکی آسمان. بنابراین نهار که مقابلشه چیه؟ روشنه. از همینجا الان میاد تو ذهنتون که پس طلوع خورشید نهار شده میشه. حالا یکی که نمیده. بنابراین نهار عبارت است از زمانی که آسمان روشن می شود. اون فجر صادق تا طلوع حالا بهش می رسیم که بالاخره داخل در نهار طبق قول عرب. ما فعلا به قول عرب داریم نگاه می کنیم، به معنی شرعی کاری نداریم، به معنی عرفی کار داریم فعلا. حالا می رسیم که اون تیکه داخل در کدوم می شه. بنابراین نهار عبارت است از زمانی که آسمان روشن می شود، که از ابتدای طلوع خورشید است تا غروب آن. و لیل از ابتدای غروب خورشید است که آسمان تاریک می شود تا ابتدای طلوع آن. از طبق عرف عرب اون قسمت فجر ثانی، فجر صادق که نماز صبح میگن شرعیست، تا طلوع آفتاب اون داخل در لیل میشه طبق عرف عرب. با شرع قاطیش نکنید. خب و لیل از ابتدای غروب خورشید که آسمان تاریک میشه تا ابتدای طلوع آن. قال الله تعالی، این حرفا رو از کجا ما زدیم؟ از آیه قرآن ما بحث میکنیم بگیم. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار و اذا هم مظلمون. تا قبل از طلوع آفتاب داخل در لیل. خیلی خوب، خیلی خوب. خورشید به هر حال اومده، حالا قرصش بعداً مشخص میشه، میاد بالا ما میبینیم. همین وقت که روشن میشه، چشم میبینه داخل در نهاره. حالا سر دقیقه طلوع نه. وقتی که هوا روشن شه طلوع کرده. حالا خورشید حالا بعداً ما میبینیم.
تا ما
فجر رو اگر بگیم، فجر ظاهرا کلمه شرعیه. من فعلا در عرف میخوام. عرف عرب و نه الان. چرا با عرف الان قاطی کردین شما؟ عرف عرب پیش از اسلام من دارم الان میگم. ما اول باید از اونجا لغت قرآن رو معنا کنیم. بعد یه سری معانی هست که خداوند قرار داده که اون میشه مثلا حقیقت شرعی، معانی شرعی. اینا اشتباه نشه. حالا الان ذکر میکنیم که بعضی از ائمه لغت هم معنای شرعی رو در معنای عرفی قاطی کردن. خب ببینید آیه قرآن رو. و آیت لهم اللیل نسلخ بیرون میکشیم منهن نهار، از اون نهار را روز را از اون بیرون میکشیم در میاریم. و اذاهم مظلمون، پس اونا همه تاریک میشن. مظلمون یعنی داره ظلمت میشه چشاشون دیگه نمیبینن. این نشون میده که لیل تاریکیه. و قال ایضا خداوند، سوره یاسین آیه 30 هم، و قال ایضا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. سوره بقره آیه 204. ببینید خداوند میفرماید کسانی که انفاق میکنن اموالشان را در شب و روز سرا وعلانية. سرا به لیل میخوره که کسی نمیبینه دیگه، علانية به روز میخوره به نهار. سر در مقابل لیل و علانیتن در مقابل نهار است. و قال ایضا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا. سوره یونس آیه 67. ببینید خداوند نهار را توصیفش کرده به ابصار، یعنی جعل النهار مبصرا، یعنی زو بسر دارای دیدن. میفهمیم که روشن بشه مراد نهاره. اینا همش طبق کلام عرب، عرف عرب خداوند داره میگه. اون فجر صادقی که حتی تبین من خیط الابیض من الاسود من الابیض فلان که در اون آیه مثلا هست، یا در نمازها که فقها گفتن، اینا معانی است که بر عرف تاری شده و شرعی است. عرب نمیشناخت. خداوند تا اینجا همش داره طبق لغت عرف عرب میگه. لیل را توصیف به اظلام میکنه، نهار را به افساد. و همچنین خداوند فرموده فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا. محو کردیم نشانه شب را، یعنی چیزی در شب که ما نمیبینیم، و قرار دادیم نشانه روز را مبصره، دارای دیدن. یعنی در شب از شأنش اینه که دیده بشه. مبصره یعنی این. سوره اسراء آیه 12. خب این معنای نهار به حسب لغت عرب است، چنانچه راقب در مفردات هم تصریف کرد. بنابراین خب اینو دانستی، حالا بیم سر اصل بحث. بنابراین آیه شریفه عدم صلات طرفی نهار، در دو طرف نهار نیز باید حمله بر این معنا شود. یعنی یک نماز از اول طلوع روشنایی تا آخر روشنایی، دو طرف نهار دیگه. جز این که آیات دیگر زمان نماز در نهار را تفسیر کرده. اینجا به طور کلی خداوند فرموده از اینجا که طلوعه تا اینجا که غروب هست بایستی نماز بخوانید. این به طور این یک خط زمانی ممتد، درست؟ حالا جزئیاتشو آیات دیگر بیان میکنه که به ما میگه آقا جون در طلوع شمس نمازی بر ما واجب نیست تا برسه به زوال، که حالا زوال هم معنا میکنیم. پس این به طور کلی فعلا خداوند فرمود جز این که آیات دیگر زمان نماز در نهار رو تفسیر کرده به بعد از طلوع فجر، مانند اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، سوره اسراء آیه 78. اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. دلوک یه زمانشه، قصقم یه زمانه، قرآن فجرم بنابر بعضی اقوال یعنی نماز صبح، یعنی نماز فجر، طلوع فجر، بنابر بعضی اقوال که بهش خواهیم رسید که مراد از قرآن الفجر چیه؟ آیا نمازه یا قرائت قرآنه؟ تازه دولوک هم حالا بهش میرسیم. دولوک اختلافه، اول زوال مراده یا آخر طلوع یا اول غروب، معذرت میخوام اول غروب، در این در دلوک اختلافی که حالا بهش می‌رسیم کدوم معنا. قصق هم به همین ترتیب. آیا اول لیل مراده یا آخر لیل؟ در همه اینا اختلاف. که ما اینجا بحث می‌کنیم، کنکاش می‌کنیم که ببینیم کدوم قول راجح هست. هیچ کدوم که نمیشه رد کرد چون همش از عرب رسیده. فقط در رجحانش ما بحث از این دو طرف نهار که مبهم بود اینجا بیان میشه. دلوک شمس بنابر قولی که مراد زوال است تا غروب شمس. خب این قرآن فجر هم بنابر قول کسانی که گفتن مراد از قرآن الفجر نماز صبح است که شرح آن بیاید. و قبل از طلوع شمس ما گفتیم که طرفه نهار آیات دیگر زمان نماز در نهار را تفسیر کرده به بعد از طلوع فجر، که گفتیم این که مراد بنابر بعضی تفاسیر قرآن فجر نماز صبح بعد از طلوع فجر و قبل از طلوع شمس. قبل از طلوع شمس چطور؟ این آیه رو ببین، و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل غروبها، مشخص کرده. پس دم نزدیک طلوع شمس یا بعد از طلوع شمس دیگه نماز بر ما واجب نیست. قبل از طلوع شمس و همینطور قبل غروبها، سوره طه آیه 130 قشنگ خداوند تصریح فرموده به این اوقات. سبح و حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل غروبها، طه 130. و می توان از اول زمان امساک در روزه وقت نماز صبح را فهمید که خداوند فرموده وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سوره بقره آیه 187. از این هم میشه وقت نماز صبح را فهمید. و به خاطر همین ابن فارس رحمه الله در کتاب لغت خود، به خاطر همین یعنی به خاطر این بیان خداوند در قرآن، ابن فارس لغوی که وظیفش بیان معانی لغت اندل عرف هست. به خاطر همین ابن فارس در کتاب لغت خود نهار رو به معنای شرعی تفسیر کرده بدون اینکه متذکر معنای لغوی شود. قال ان نهار انفتاح الظلمه عن ضیاء ما بین طلوع الفجر الى غروب شمس. نهار را ما بین طلوع فجر تا غروب شمس معنا کرده. قال ابن فارس النهار انفتاح الظلمه عن الضیاء ما بین طلوع الفجر الى غروب الشمس. گفته باز شدن ظلمت از نور ما بین طلوع فجر تا غروب شمس. خب این معنای شرعی است و این سهمی است از جانب ابن فارس رحمه الله. شما وظیفه دیدید که معنای عرفی رو بگید نه معنای شرعی رو. خب این کلام ابن فارس در کتاب مقاییس، مقاییس اللغه جلد 5 صفحه 362 یا در ماده نهار نون و ها و را شما میتونید این کلامش رو. بنابر آنچه ذکر شد دانسته می شود که از طلوع فجر طبق آیات قرآن تا قبل از طلوع خورشید نمازی بر ما واجب است. از طلوع فجر تا قبل از طلوع سبح بحمد ربک قبل طلوع شمس و از طلوع آن تا غروب نیز نمازی بر ما واجب است که زمان آن را آیه شریفه عقب صلات دلوک شمس الی غسق اللیل بیان کرده که مقید میکنه. البته بنابر قولی که دلوک به معنی زوال است که در آیه بعد توضیح میدهیم و همچنین آیه شریفه و تسبحوه بکرتن و اصیلا سوره فتح آیه 9. این هم باز مراد از تسبیح اگر بگیم نماز هست که همه اینا بحثش میاد. مراد از تسبیح که بگیم نماز بنابراین که نماز باشه خداوند فرماید که بکره یعنی صبح و اصیل یعنی بعد از ظهر و همینطور آیه وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالقدو و الاصال در صبح و بعد از ظهر. اصال جمع اصیل به معنی بعد از ظهر. ولا تکن من الغافلین در غافلین هم نباش. سوره اعراف آیه 205. تمام این آیه رو دقت کنید خیلی معانی بیشتر میاد. خب این آیات هم باز زمان نماز را در نهار زمان نماز در نهار را برای شما مقید می کند. پس کل نهار را نمیشه نماز خوند، بعضی از این نهار جای وقت نماز است. زیرا اصیل زمان عصر تا غروب است و زمانی که جنبسته شود اطراف آن زمان را نیز شامل می شود که زمان زوال باشد. بنابراین از زمان طلوع شمس تا زوال آن، طلوع شمس تا زوال نمازی مکتوب نیست. ما همه آیاتی که نگاه کردیم نگاه بکنیم میبینید که از طلوع تا زوال دیگه نمازی نیست. در نهار خداوند فرموده دو طرف نهار را نماز بخوان. ولی بعداً اجزای این وقت را بیان کرده. خب و زلف هم من اللیل. زلف چیه؟ زلف جمع زلفت و در اینجا به معنی پاره ای از اول شب است، چنانچه جوهری گفته پاره ای از اول شب. زلف هم من اللیل یعنی اوقاتی از اول شب. این کلام جوهری است در صحاح اللغه. بنابراین معنا می شود نماز را به پادار در بعضی اوقات از اول شب که نزدیک نهار است، چنانچه در این آیه اشاره به آن شده و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و من آناء اللیل فسبح. عبارت دیگر زلفا من اللیل سوره طه آیه 103. پس بنابر آنچه ذکر شد آیه دلالت بر وجوب نماز در اوقات سگانه می کند، ما بین طلوع فجر و طلوع شمس که از آن به غدو و بکره در قرآن تعبیر شده، مانند وذکر ربک فی نفسک تذرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الآصال و مانند و تسبحوه و بکرتا و اصیلا. این بکره و اصیل را خداوند دو طرف نهار را بیان کرده، بکره قبل از طلوع، اصیل بعد از زوال. طرف نهار را خداوند در آیات بیان فرموده، سوره فتح آیه 9. خب و از زوال تا غروب خورشید که از آن به آصال جمع اصیل تعبیر شده و از غروب خورشید تا طلوع فجر که از آن به عشی تعبیر شده، مانند وسبح بالعشی و الابکار. سوره آل عمران آیه 41 و همینطور آیه شریفه و من بعد صلات العشاء ثلاث اورات سوره نور آیه 58. اینجا خداوند قشنگ بیان کرده سه وقتی را که بایستی کنیزا و بچه ها و اینها وقتی بخواد سراغ شما بیان در بزنن. و به طور کل لفظ عشا یعنی ترکیب عین و شین و واو، دلالت بر ظلمت می کند. پس در آیه که عشا و عشی و اینها داده یعنی در تاریکی، چنانچه گویند هو یخبت و خبت اشواق.
چرا از خود غروب آفتاب شروع میشه به نماز شام خوانی مغرب شام خوانی؟
نماز مغرب؟ یکی همه دولفا من اللیل، یعنی اوایل اللیل طبق قول جوهری.
یعنی غروب شد که میتونی نماز؟
آره دیگه، اوایل که نزدیکی به غروبه، نزدیکی به نهاره. ظلفا من اللیل همین دیگه طبق قول جوهری. تو اول نماز. خب هو یخبت و خبت اشوا چیه؟ این است. این کلام مثلیه که تو کتاب هم میبینید، برگرفته از شطوری که جلوشو نمیبینه و با دست لمس میکنه، کنایه از راه رفتن به صورت کورمال. قال الله تعالی و من یعش و عن ذکر رحمان، یعنی و من عمی عن ذکر رحمان. و اشاعانم که فقها ها میگن مراد نماز مغرب و عشاء است، چون در تاریکی شب خوانده میشود. پس مراد از عشاء و عشیه در قرآن یعنی تاریکی شب. خب عقب صلات دلوک شمس الی قصر اللیل و قرآن الفجر، رسیدیم سر معنای دلوک. الان 40 دقیقه ضبط کردیم. در معنی دلوک اختلاف است. بعضی از صحابه مانند ابن مسعود و ابو عبدالرحمن سلمی رحمهم الله گفتند دلوک عبارت است از غروب شمس. بعضی گفتن غروب عبارت از دلوک عبارت است از غروب شمس، بعضی گفتن عبارت است از زوال شمس. حالا کدوم قول ما بگیریم؟ بنابراین غروب شمس سبب ایجاب نماز است. اگر مثلا دیگه نماز بخوان بعد از این زمان. و بعضی دیگر از صحابه بانند ابن عباس و جابر رحمهم الله گفتن دلوک عبارت است از زوال شمس، ظهر که میشه به قول معروف ظهر شرعی. زوال هم که بدونیم یعنی زائل شدن، از ارتفاع بره به سمت زائل شدن. و مراد از زوال زائل شدن ارتفاع شمس است که میل به غروب میکند و زاویه آن با زمین مایل میشود، لذا سایه اشیا در این هنگام تبدیل میشود. البته این اعتبار از شهر مکه است که خورشید در نهایت ارتفاع عمود بر زمین است. سایه صفر در مکه. بنابراین قول زوال شمس سبب ایجاب نماز است. و ابن فارس رحمه الله هر دو معنا را برابر دانسته و مطابق با قیاس لفظ می داند، زیرا گفته لا ترداد مؤتلفه. یعنی این معنیش اینه، شما در کلام عرب حرف دال را جمع شده با لام با یه حرف ثالثی پیدا نمی کنیم مگر اینکه دلالت بر حرکت و مجیء داشته باشه. ترکیب دال و لام و یه حرف سوم مثل دلکه یا هر چی دیگه شما تصور کنید پیدا نمی کنید در کلام عرب که دال با لام و یه حرف دیگه جمع شده باشه مگر اینکه دلالت بر حرکت و زوال داره. دلوک هم لذا دلوک شامل این قاعدهش میشه. و همچنین ابن قطاع هر دو معنا را بدون ترجیح در کتاب افعال ذکر کرده. حالا شما محقق میخواید آیه قرآن دلوک را معنا کنیم، کدوم قول رو بالاخره بگیریم؟ یا زوال یا غروب، هر دوش که نمیتونی بگی هست، کدوم رو بستی بگیریم؟ ولی ابن قتیبه که از ائمه لغته معنای اول را ترجیح داده. معنای اول که عبارت از غروب شمس باشه و گفته لأن العرب تقول دلک النجم اذا غاب. بنابراین دلوک شمس یعنی غروب شمس. یه شعری هم انشاد کرده ابن قتیبه بر صحت دعوای خودش، ادعای خودش. سبحان من فعل که یا قتامی در رکبه تحت قصق زلامی. نه اشتباه، نه یه خط پیدا پایین سر این مال بحث چیه قصقشه مسابیح و این شعر رو انشاد کرده. مصابیح و لیست دل لواتی تغودها. نجومون ولا بالآفلات دوالکی. آفلات یعنی افول کنندگان، غروب کنندگان. آفلات را موصوف کرده به دوالک، معلوم میشه که دلوک با افول به یک معناست، هر دو معنی غروب. معنی شعر چی میشه؟ شتورانی که در مصابیح کنایه شتورانه، شتورانی که در جایگاه خودشان صبح میکنن و ستارگان آنان را به دنبال خود نمی کشانند، کنایه از این که در شب حرکت نمی کنند، و در روز نیز افول کننده و هالک نیستند، کنایه از این که به خاطر سفر و گرمای روز از پای نمی افتند. مصابیح شترانی که نمی باشند آنچنانه ای که بکشانند آنها را ستارگان، یعنی در شب حرکت نمی کنند. و همینطور ولا بالآفلات دوالک، در روز هم که حرکت کنند زیر آفتاب نه کم نمیارن، افول کننده و هالک نیستن. شاعر دلوک را هم معنای افول قرار داده، لذا دوالک را صفت آفلات قرار داده. خب حالا بالاخره ما دلوک را به چه معنی میگیم؟ بعضی از صحابه گفتن به معنی زوال است، بعضی گفتن به معنی غروب است. حالا شما باشین صحبت بکنید. بعضی از لغویین گفتن به معنی، مثل این ابن قتیبه میگن به معنی غروب است، بعضی میگن معنی زوال است. و این اختلاف مانع از اخذ به سماع است، یعنی آن که گرسید از عرب شما نمیتونی روش حکم صادر کنی، متوقف میشی. بنابراین باید از طریق استدلال معنای آن را به دست آورد. این از اون مواردی است که باید استدلال کنید تا معنی لغت به دست بیاد. پس گوییم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بس برای فردا انشاءالله.